الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين. امیدوارم که در مدخل ماه مبارک رمضان متوجه باشیم که در ماه خدا و شهر الله باید که صفات الهی پیدا کرد. خدا کمال مطلق است، از هر چه قرب به خدا پیدا کنیم گم شده خودمون رو یافتیم، چون هر کس کمال خودش رو می طلبه و کمال هر کس نزد کمال مطلق است. بنابراین همطور که اتفاق می فرمای در ماه رمضان تشبه به خدا رو خدا از ما خواست است. تشبه غیر ذات است، نگفت که ذات دون ذات خدا بشه، این که ممکن نیست. ولی خداوند نیازمند نیست، از ما میخوان که حد اقل نیاز رو به عالم پیدا کنیم. روزه گرفتن یکی از نشانه های اینه که بنده با نیاز کمتر میتواند زندگی کنه. اگرم دقت کردی دلشون میخواد که ما در همه ابعاد روزه باشیم، یعنی همه نیل‌های خیالی رو پشت سر بگذاریم، واقعا برسیم به این که این نیازهای ما بسیارش کاذب است. در ماه رمضان بشه انشاءالله برسونیم به خودمون که این نیازهای کاذب رو ازش دست بردار، وقت به همون اندازه قرب الالله نصیب انسان میشه. قرب الالله یعنی رسیدن به نیاز حقیقی. ما آخرش ذاتاً مخلوقیم و این نیاز به حق. در روز نیازهای کاذب رو از بین ببریم تا با تشبه به حق قرب به حق نصیبمون بشه. روز غذا نخوردن یه نمونه عادی شه. شما سه مرحله را پشت سر می‌گذارید. یه مرحله این که مدتی نمیخورید تا به خودتان بفهمانید که میشه مدتی نخورد. یه مرحله دیگه این که آهسته آهسته میفهمید که میشه خیلی از این غذا فاصله گرفت، یعنی آهسته آهسته اون هیبت خیالی غذا هم در جان ما سقوط میکنه. اول بدن اینجوریه دیگه که فکر میکنه که حتما باید بخوره و کامل هم بخوره، و خب نهایتش به جایی که زور بخوره افطار و سحر میخوره. یه مقدار میاد جلوتر میبینه نه خیلی اصلا باید کمتر از اینام بخوره، بازم سر حال هست. یعنی هیبت خیالی غذا از بین میره، چون هیبتش خیالی است مثل قوله که خودش رو بزرگ میکنه. نمونش هم شما دیدید هرچه انسان ها به طرف دنیا برن هیبت غذا میگیره بشون، نه حقیقت غذا. از کردم فرمودن که آیت الله حسنزاده آمولی فرمودن که مرحوم فاضل تونی استاد عرفان آیت الله حسنزاده هست، مرد عجیب، گفته بودم که من در یک ماه رمضان در این مدرسه صدر اصفهان غیر دو بار که نون و ماست خوردم همش فقط نون و پیاز خوردم و همون ماه رمضان چیزهای بنداد که هنوز دارم، یعنی نون و پیاز میخوردم و قصده نون و پلو میخوردم. خب بونه همیشه ازراد از بلکنه میشه گیر بیاری دیگه کتاباش نمیفختم، یا این که نون و پیاز میخورد دست و هیبت نون و پلو رو میشکستم. من نمیخوام گرفتاره ایست نمیخوام گرفتار کم خوردن هم یه نوع گرفتاری است. اما حالا بلکنه ببینیم چی میخوام بگیم. این حرف که حالا زدم جاش اینجا نیست که حالا آدم باید از همه چی آزاد بشه، فعلا نه، ما فعلا باید از قضا آزاد بشه. مرحله دوم پس اینه که هیبت خیالی قضا رو میشکنید. مرحله اول فقط لباس ظاهر شریعت رو میپوشیم، بجای اینکه افطار زور بخوریم افطار رو سحر میخوریم، یعنی خوردن نمیشکنی، متعهد به عهد شریعت میشی. مرحله دوم اینه که به مقصد شریعت انشاءالله میرسی که گفت نخور تا تشبه به حق پیدا کنی. مگه نه اینکه خدا بی نیاز مطلق و علیم مطلق است؟ و به همون اندازه که بی نیاز بشی حکیم میشی؟ مگه آخر آیه نگفت لعلکم تتقون، بلکه متقی بشی؟ و بعد مگه نگفت که اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشین تا عالم به علم الهی بشین؟ خب پس اگه از قضا آزاد بشین متشبه به علیم مطلق میشین. مرحله دوم که هیبت قضا بشه، آزاد آزاد امتحان کنید، واقعا امتحان کنید به حد اقل قضا و حد اقل خورش. این حرفا که این حرفا هزار بار در شما و من تجربه شده است که قیلی محکم نیست که اگه چربیمون کم میشه و پروتئینمون کم میشه و ویتامینمون کم میشه، اینا در بساط روزه نمی کنید. اصلا روزه مدروزه مقامش کن فیکون باید بشه، یعنی بناس خدا آنچنان جان را تدبیر کند که اون ایجاد کنه قوا را. ما قوا را از بیرون تا بخواهیم هر چه غذا کم بخوریم ضعیف میشه، ولی قوت جبریل از مطبخ نبود. ولی یه نوع قوای ما داریم، قوای نفس. یه کاری کنید که اون قوا بجوشن. میشه، حالا منم روسیه هم اما بالاخره امید دارم، میشه که کاری بکنید در روزه که به خودتون لاغر ثابت بشه که مطمئن باشید با این نخوردن ها چیز نمیشه، ولی آزاد میشه. مرحله سوم که انشاءالله بعد از این حیات هست میبینید که بی قضا چقدر زنده یه ظاهران این تو این دنیا مشکل. البته بزرگانی رو داشتیم که مدتها هیچ نخوردن، یعنی شما در برزخ و قیامت هیچ نخورده زنده و بشاش توانمند سرها، ولی بالاخره با این بدن مشکل. این بدن نمیذاره ما به اون حد آزاد بشیم. ولی میدانید که در روز قیامت عده‌ای که به غذا عادت کرده اند آنچنان گرسنگی اذیتشون میکنند، آنچنان گرسنگی اذیتشون میکنه که یکی از عذاب ها میشه گرسنگی. چرا؟ خوب گوش کن، غذا چون هنوز بدنی، یعنی بدن ندارد ولی میلهای بدنیش رو با خودش برده از برزخ و قیامت. اون وقت چون میل های بدنشو بردست یکی از میل های بدن غذا، میل به غذا رو بردست، چون اونجا غذا نیست، این غذا ها که این بدن بخواد نیست، حالا چیش هست؟ عذاب به غذایش هست، گرسنگی و تشنگی برزخی بشه و قیامت بسیار هلاک. در این دنیا میتونیم تجربه کنیم، مطمئن باشین به اندازه که تجربه کنین از فشار گرسنگی قیامت راحتی نمیتونین، همه مشکل است. بنده خودم هم که میگم تجربه که میکنم، نم بالاخره تصور غذا خواستن رو به راحتی نمیتونم از روحم جدا کنم، با اینکه میدونم چیزیم نمیشه، یعنی عقلا و تجربتا میبینم که مدتها غذا نخورم سر حال ترم، ولی خیالا نمیتونم نخورم. بالاخره سر تا افطار، هیچ افطار که میشه نه، فلسفه میبافیم که بالاخره افطار شده است، نیاز داریم. نمیخوام بگم نکنیم، عرض من این بود شکستن این هیبت چیز خوبیه. من دلم نمیخواد خیلی وارد بحث روزه بشم، چون باز کردنش بسیار بحث میبره و جمع کردنش بیشتر. اینه که نهایتا اون بحث بر نبود که شد یه بار تحت عنوان روز دریچه‌ای به عالم معنا، فکر خوبیه سال رسیدیم اون بحث ها نگاهش بکن، ولی مرحله سوم رو شما بخواید و نخواید باش رو برو میشید، و اون مرحله ای که قضا نیست ولی شما هست. حالا اگر تو این مرحله که قضا نیست شما هستید درست نگاه کنی، میبینید بسیار قدرتمند و توانایی، قضا نمیخواد، این حاصل خوب روزه گرفته. حالا یه دهی میرسن به برزخ و قیامت، قضا نیست و اینا قضا میخوان، خیلی سخت. حاصل این روزه خب باید این باشه دیگه، که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم، یعنی محبت به حق بشه نه محبت به قضا. خب پس اگه بخواد محبت به حق بشه، پس باید حتما محبت به قضا کم بشه، اصلا باید این قضا خار بشه، خار بشه پیش چشم خدا، تا قضا پیش چشم ما ابهت داره ما روزه نگیریم. روزه دستگاه بسیار خوبیه که از مرحله اول انشاءالله به مرحله دوم هممون برسیم، مرحله سوم دیگه خدا با لطف و کرم خودش در برزخ و قیامت بهمون یه صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یکی و پیامبر در اون شرایط، اون شرایط که اهل کفر دندان میگزن که چرا فلانی رو رفیق و راهبر انتخاب کردین، حضرت اونجا هم درد دلشون باز میشه که ای خدا، ای رب ما که تو همه ی هدایت ما رو به عهده داشتی، این نقام تخذو حاضر قرآن محجور، این قوم من این قرآن را تنها گذاشت. درست که این حرف حضرت میزنه که طرف مقابل گفته یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانه خلیل، یا یه قبلی گفته چه ای کاش رسول رو با خودم کنار مسیرم می گرفتم، یعنی ای کاش که راهم را با رسول طی می کردم، یعنی ای کاش رفیق راهم رسول بود، و ای کاش فلانی یعنی اون کس که غیر نبی بود رفیق راهم نبود. وقت پیامبر می فرمان که ای پروردگار هاذا القرآن، اول اونجا حاضر قرآن نکته خوب گوش کن، میگه ای پروردگار، حالا حساب کن مقام قیامت هست. مقام قیامت کاغذ و نوشته که نیست که، پس اشاره به مقام قرآن هست، مقام غیبی قرآن. میگه ای پروردگار من، قوم من این قرآن را، این قرآن، این اینجا کار از ایشونه، این قرآن را تنها بذاشت. دو تا نتیجه، یکی این که یعنی خلیل نگرفت، قرآن دوست خودشون نگرفت، و تازه کدوم قرآن دوست خودشون نگرفت؟ این مقام معنوی قرآن را، ممکنه در رو قرآن میخوندم، ممکنه قرآن را تاقشه میذاشتم، ممکنه قرآن را حتی معنیش را میفهمیدم، ولی بازم این محجوب کردن قرآن است. چون میفرماد این قرآن را در مقام غیب، یعنی مقام معنوی قرآن را کسی نیافت. قوم من تلاش نکردن مقام معنوی قرآن را بیابن، تلاش نکردن فهم روحانی قرآن را بهش دست پیدا کنن. بعد میفرماد که اینها قرآن را محجور کردن، یعنی دوست خودشون نگرفتن، یعنی با قرآن راه رو طی نکردن. آیه 28 و 27 باید اینجا کمک کنیم، چون مقابل همه سینا اون آیه معترضه، آیه 29 اینجا جمله معترضه، یعنی چی شد که حالا من اونها را دوست گرفتم، گمراه شدم. ولی اینجا ای کاش راه رو از رسول گرفته بودم، با رسول بودم، فلانی را دوست نگرفتم. پیامبر می‌فرمان که اینا قرآن را محجور کردن، قوم من، یعنی قرآن داشتند و محجور کردن. ببینید پس معلومه است ادعیه که حق دل است. مثلا شما حساب کنید یه مردم استرالیا، حالا واقعا اینا فرد بهشون میشه گله کرد که مثلا خط امامی نیستن؟ ظاهرا نمیشه گله کرد. اینقدر که میشه به ما گله کرد، به اونا نمیشه گله کرد. چرا؟ چون اصلا در معرض خط امام نبودن، کنار امام نبودن. اما فردا میشه به ما این گله را بکنه امام، که آقا اینا تو خط من نیومده، اینا خط امامی نبودن. چرا؟ چون در معرض امام و فرمایشات امام بودن. یعنی به چه قومی میشه ایراد گرفت که اینا قرآن محجور کردن؟ اونایی که در معرض قرآنن، یک میتونن بفهمن، میتونن بیابن، میتونن دست پیش پیدا کنن، یعنی کسانی که میتونن به مقام قیامتی قرآن دست پیدا کنن. به اینا گله میکنه که اینا دوست نگرفتن این مقام غیبی و باطنی و معنوی قرآن را. اون وقت چطوری دوست نگرفتن؟ خودتون ببینید، یکیش این که به قرآن علاقه من نیست. به قرآن علاقه من نبودن علتش اینست که آدم نمیدونه که مسائلش های قرآن میتونه حل کنه، یعنی به غیر قرآن علاقه بدن. محترمه براشون قرآن، محترم بودن یک چیز با محجوب بودنش میخونه. شما دیدین مثلا پادشاه ژاپن محترمه در بین مردم، ولی محجوره، یعنی در معرض زندگیشون نیست. یه آدمیست محترم اون گوشه، نخست وزیره که برنامه ریزی میکنه، محجوره اما محترم. میشه یک چیزی محجور باشه ولی محترم هم باشه؟ خدا میخواد قرآن محجور نباشه، یعنی محترم بودنش کافی نیست، پذیرفتنش، ملموس بودنش، در زندگی وارد شدنش، برنامه ازش گرفتن، دید ازش گرفتن، جهت ازش گرفتن، اینا را میخواد. ما بسیاری مذهبی هایی داریم که قرآن براشون محترمه، خودش هم میاد گاهی شورای اداری، خودش اصلا قرآن میدن به آقا بخونه، خوبم میخونه، شاید هم اگه بهش بگو تفسیر بکن بتونه تفسیر کنه. ولی وقتی میشینیم بحث اداری میکنیم، میبینی میگه که خب ژاپنی این کار کرده، ما هم پس باید این کار رو بکنیم. چون مثلا ما در دنیا شبانه روز برنامه تلویزیون دارن، ما من باید از 5 کانال که هیچی بگذاری بشه 20 کانال. اگر ازش بپرسی این دید رو از کجا از قرآن آوردی، لحش یا علیهش، من باید اینم حرف داشته باشه برنجم. محجور شدن قرآن یعنی نگاهمون به برنامه ها قرآنی نباشه. یکی از برنامه های قرآن است ان اللغو مورد دیگه، این حد اقل هست یعنی نه هر چیز بی خودی نباید برنامه ریزی ما رو اشغال کن، مردم را به بی خودگاه نبریم. محجور بودن قرآن پس یه چیز این که قلب ما ارتباط قرآنی نداشته باشه با قرآن، یا بگو قلب ما ارتباط با قرآن نداشته باشه. آیا همین که ما محبت همراه با اطاعت از قرآن نداشته باشیم محجور بودن قرآن هست؟ یعنی هست گله میکنه دیگر نبوزه نمیدونی آقا چه آتش به جان میزنی. یه وقت اصلا یه رفیق بهش گله میکنه که آقا خونه ما نیومدی، آدم میگه آقا ببخشید روم سیاه. چون نرفتن خونه رفیق حالا همچین زندگی ما رو مختل نمیکنه، ولی یه وقت پیامبر خدا یعنی انسان الکل که تمام افق و حیات جان ما پیامبر دیگه، حالا پیامبر خدا گله کنه، من چیزی برای آدم نمیمونه. خودتونه یه خورده متوجه قضیه بکنی، واقعا آدم تمام وجودش خلاص میشه که پیامبر گله کنه که اینا چی را محجور کردن؟ قرآن را. حالا شما اینجا وقتش نیست که ما بحث کنیم، ولی واقعا مدخل خوبیه. باور بفرمایید این قرآن خیلی بزرگتر از این حرف هاست که من و شما، من خودم اول میگم و مطمئن باشین تعارف نمی کنم، شما را هم بمونم، این قرآن خیلی بالاتر از اینه که من و شما به این راحتی بتونیم متوجه از عظمتش بشیم. فقط راهش نیست ولش نکنیم. من گاهی اونچنان اصلا سطمه میخورم که مثلا این حرفا کجا، قرآن کجا، ولی یه امید دارم که ولش نکنم. مثل نماز دیگه، شما این نمازی که ما امشب خوندیم کجاش نماز، ولی یه راه هست که ول نکنیم این نماز رو، اینقدر بخوانیم تا یواش یواش اونس باش بگیریم، کشفش کنیم، بلی که یه نمازی بخوانیم، وقت این نماز دریچه همه یه حقیقت ها میشه دیگه. اونده اینه که قرآن رو ول نکنیم، محجورش نکنیم. گاهی چطوری خدا لعنت کنه این غربی ها رو، این غربی ها برای این که یه چیزی رو محجور کنن میان مفاهیمش عوض میکنن. مثلا ببینیم ما داریم در اسلام سیرو فرعرز هیان زرو کیفکان آقابت المکسی، برید بگردید زمین زمان را عبرت بگیرید بیدینا به چه روز افتاده. این قربی ها میان چه کار میکنن؟ اینا نمیان گشتن زمین را از ما بگیرن، گشتن و خودشون هم تبلیغ میکنن، تور مسافرت میذارن، اما ما را به چی مشغول میکنن؟ به قضای هتل و موزه اونشن. یعنی درست نتیجه هست میکنه، یعنی میان مفاهیم یک فرهنگ زایع میکنه. حالا قرآن را اگه طوری خوندی، طوری ازش استفاده کردی که به اون نتیجهی که ما باید با قرآن برسیم نرسیم، محجور کردن قرآن است. محجور کردن قرآن آقا همیشه بوده و شیطان مثل نماز دید، همیشه شیطان یک کاری میخواه بکنه دید نماز از دست ما دید. اگه تونه مثلا زیرش میزنی، نتونست اینجوری ما رو منصرف کنه، سبک دل اونا شروع میداده سبک بخونیم، زور میزنی که ما زود بخونیم. قلب شیطان اینست که ما نماز رو درست بخونی. از نماز مهمتر قرآن است. نماز یکی از وجوه قرآن است. اقم الصلاة لذکر، نماز بخون برای ذکر. من وقتی هست نحن نزلنا ذکر، این خود ذکر است، قرآن خود ذکر است. نماز ورود به ذکر. حالا شما حساب کنید این قرآن را باید نمیدونم چی به خودمون میگیم. من خودم رو میگم، البته من از خدا خواستم خدایا گاهی هم، یعنی بعد از تفسیر چی؟ یعنی بعد از تفسیر چی؟ بعد از تفسیر میخوان، یعنی قرآن خود قرآن را ما میخوان. ما خود ما نمیگم که اونجور که به قلب پیامبر رسید، ما که نمیتونیم چی، یعنی بالاخره ما هم به کل محروم، به کل محروم. این حرف ها و این الفاظ که بنده و جناب عالی اینجا داریم با هم میگیم، نهایتش بنده مثلا از تفاصیل یه چیزی میگم که جرأت هم میکنم گاهی به صراحت میگم، چون به تفاصیل مطمئنم. اما اینا که قرآن نیست، هم که اسمش تفسیر قرآن است، تفسیر قرآن اول قرآن است، اونجور که اونجور که به قلب پیامبر نازل شده است، اون یه چیز دیگه است. اینا همه مقدمات هست که به اون رسید برسیم. حالا وقت دونو نگیریم، بالاخره میبینید که این قرآن را آقا مهجور کنید، همه امیدتون رو مهجور کنید. هیچ چی دیگه تو این دنیا نیست که شما بگیرید. پس بیاد یه کاری کنید که صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز روست. باید یه برنامه دید که این قرآن که مقصد حیات ابدی ماست از دست ما نره. یعنی ما این شرمندگی از خدا کنه که روز قیامت نداشته باشیم که پیامبر بفرماد که انقامی اتخذ و حاضر قرآن محجورا، اما هم شاملش بشه. شرمندگی عجیب است. او وقت راهش چیست؟ خودش گفته از قبل از دیگه دو تا، یکی قرآن را دوست باید گرفت، دومی که با رسول اگه زندگی کنیم با قرآن رو بود کرد. ناخودآگاه زندگی قیامت خلقه قرآن که فقط نه، همه چیز قیامت، اصلا قیامت قرآن مجسم مسلمه همینطور. پس هم سبیل رسول الله باشه، هم که دوست قرآن باشه، با قرآن خیلی دوست باشه. وقت آدم که با یکی دوست هست دل به دلش میسپاره. من یه راه یادتون میدم، راه خوبیه. یعنی وقتی میخوان قرآن بخونید، قبلن هم گفتم روایت هم داریم ولی یه خود تجسم کنید، وقتی میخواد قرآن بخونید احساس کنید داره خدا اینا رو به قلب شما میگه. اگه به قلب پیغمبر نهی نزل به روح الامین علا قلب کرد، علا قلب کرد انهو لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علا قلب کرد، علا قلب کرد. یعنی قرآن بر قلب باید برسه. حالا این راه بعدی نیست، اول خوبی است. یعنی تصور تو هی باشه یادتون میاد، ملک یادتون میاد که این قرآن هی به داره، حتی اون وقتی که داره قصه میگه و داره قصه میگه، حالا میرسیم مثلا آیه بعد که آیه بعد که میگه مثلا داستان حضرت موسی را میگه، یعنی حس کنین خدا داره این نوامیس و قواعد و قوانین و حقایق عالم را به قلب شما میگه. اینجوری قرآن همون که روایت میگه، فرض کن حالا نمیدونم روایت میگه یه دستورات اخلاقی، فرض کن که قرآن همین حالا برای تو نازل شد، یه خوبه. روایت میگه که وقتی میخوام خدا با هم حرف بزنه قرآن میخونم. الان خدا با چشم و گوش ما که حرف نمیزنه که، یعنی همچه حالتی به خودتون بدی. وقت بالاخره قرآن هم باید فهمید آقا، بالاخره قرآن چیز سخت، انصافا معجزش همین که اینقدر آسون میشه فهمید. من ندارم گاهی خیلی ادبیات و تخصصی بخوایم تو قرآن وارد کنیم، تازه اول مشکل قرآن است. نمیخواد. بنده خودم اعتقادم این است که عربی در حد دبیرستان بچه ها خوب بلد باشن قرآن رو میخوان. اگه میبینید نمیفهمین بعضی قسمتش، فکر نکنید چون عربیتون ضعیفه، نه، اونام که عربیشون قویه نمیفهم، اون دیگه میشه تفسیر، باید رفت سراغ مفسر. اگه عربیتون هم ضعیف باشه اون یه سری مشکلات دیگه داره، مشکلات تفسیری قرآن است. معجزه قرآن شما با نهج البلاغه مقایسه کنید، خب نهج البلاغه واقعا سخت فهمیدن باشه، با این چه شاگرد قرآن هم گفتن. این معجزه است، خود این معجزه است که قرآن انگار فارسی نوشتن، الجزایری یا فکر کنن عربی نوشتن، اوگاندایی یا فکر کنن به زمان اونا نوشتن. آدم حس میکنه اصلا قرآن به زمان خودش نوشته. یه همچی حالتی داره. طبیعی است که بندم اگه فارسی هم حرف بزنم، شما یه مدتی برای اینکه ارتباط با من پیدا کنید مدت میبره. بعضی دوستان میگن در دانشجوها میفرمودن که اون 3-4 جلسه اول که شما حرف زدید اصلا ما مایوس میشدیم که ما هیچ وقت نمیتونیم از این طرف نمره بیاریم. یعنی حتی بنده دارم فارسی حرف میزنم، بالاخره فرهنگ این که این الفاظ درست معنا بشه یه مقدار زمان میبره. شما یه مدت باید وقت صرف قرآن بکنید، قرآن زبانش رو بفهمید، خیلی نیرو نمیبره، ولی بعد باش رفیق باید شد. من یه خطری که میبینم این که بیش از اندازه وقتمون رو صرف قرائت و تجوید کنیم وقت از قرآن باز بشه. امام در این کتاب عزیز آداب و سلام می فرمان بعضی ها از قرآن فقط حظ خوندنش می برن، من همیشه می خونم. بعد می فرمان که این یه نقش شیطان است. بعد می فرمان بعضی ها حظ تجویدش می برن. تجوید که بعد نیست، قرائت خوندن که بعد نیست، میگه نقش شیطانت. یعنی چی؟ یعنی اینجا مشغولت کنه. میگن که یکی از این عرفای بزرگ هر چی شیطان براش نقشه میکشید میفهمد، لطف خدا. شیطان یه بار به هیچ هر چی نقشه میکشید میفهمد. یه بار شیطان براش متمثل شد، گفت که سود شناخت شیطان است دیگه. گفت آخه تو چه نه تو چه عجوبه هست، هرچی من کردم تو فهمیدی. گفت که خب میبینی که فهمیدم. بعد شروع کرد شیطان بحث کردن باشه، بعدشون هم هرچی شیطان گفت جواب. بعد شیطان خیلی خوشحال شد، خندید، گفت چه؟ گفت همینقدر که تونستم همینقدر مشغول بودم بادم کن که با من جلو کردی بحث کردم. شیطان آقا، یعنی برای اون عارف بزرگ همین که یه مقداری مشغولش کرد به این چیزا، یعنی نه خود قرائت قرآن که بد نیست، اما اگه مشغول شدیم به قرائت به طوری که از بالاترش محروم شدیم، این نقشه شیطان است. وقت بعد برداشت نشد صحبت ما، تجوید که بعدش روی هم رفته، نحوه سعی خوندن. البته این به این معنی من که اینا رو نمیتونم به رد بزنم، به چه دلیل؟ من اگه مثل این آقا بخونم درست خوندم، یعنی اینا هم بخونه آدم باید احتیاط بکنه، درست قرائت باید صحیح باشه، ولی این قرائت صحیح بودنش حتما میمن است که شبیه اینا بخونی. نه، اینا خودش باید روش احتیاط کرد. باید فقط قرائت است، مخارج تا حد ادا کن. مخارج من میترسم که ما بیش از حد همه وقتمون بشه اولا تجوید، تازه مهمتر این که حالا طرح آقای ایکس بخونیم وای یا طرح آقای وای بخونیم. یعنی روش ما روش اصلا یعنی چه این چیزا؟ اینا خیلی مشغول شده شاید مثل البته امت سطحی به همین سا مشغول میشن. تلویزیون دقت کنه همه سه سطحی، تلویزیون آخه صورت که نمیتونه به عمق برسونه که. وقتی حالا قرآن هم که میخواد تبلیغ کنه، خب جنبه سطحی قرآن میگه مجبوره، مثل امام حسین عزاداری کردن، حالا میخواد امام حسین عزاداری کنه. اگه مثلا یه عارف بزرگ بالا منبر بیاد راجع به عمق دقت‌های امام حسین در کربلا بگه، اینه که نمیاد تلویزیون بزنه کسی گوش نمیده، میاد گنج زمین تبلیغ کنه. حالا سینه زنی هم کمتره چون یه ابزار کمتره. حالا اگه علم و کتل باشه اونا بیشتر، هر چه سطحی تر باشه، یعنی پست‌ترین درجه فهم دینی رو می‌بینین تلویزیون میاد تبلیغ کنه. شما هیچ‌وقت مرید اون نشید. یه چند بار عصر عاشورا بهترین موقع تأمل راجع به نهضت حضرت یه ده را نشون میداد که یه حنجره ساختن، یه چیز گنده ای مثلا راست این سال و با چوب ساختن و تمام مردم ده جمع میشن اینه از این بر برن اون، تمام عصر عاشورای تلویزیون شده اون که اینه نشون بده که مشاله این آنو چقدر زور دارن. جنایت هست، اما نه جنایت فقه یا اخلاقی، جنایت فرهنگی. یعنی این همون کاریه که شیطان با مؤمنین میکنه. بله کافره از همین هم محروم هم که این اسمش هم من نمیدم این چیه که تجربه میگن به چی میگن اینو بلند کنه، این اتاق چوبی را پر آینه کاریه اینا هم بود اینا بلند کنه مؤمنه این کارا حیفه. پس این آیه خطر داره، نکنه روز قیامت رسول الله صلوات الله علیه و آله یه مرتبه آقا جلو خدا می فرماد یا ربه ای پروردگار اینا قرآن محجور کن، یه قوم من قرآن خیلی آقا شرمنده است. خدا کنه که ما از اونجا با شرمندگی بیرون نریم. بعد می فرماد که خب پس تمام شد، دوباره برمیگرد به اصل بحث. اصل بحث این بود که اینها دو گروه هن، اصحاب جنت و اصحاب جهنم. بعد تکذیب میکنن این را، این فرقان را تکذیب میکنن این قرآنی که از طرف خالق آسمان و زمین اومد از تکفیر میکنن، میگن که افک هست، میگن تهمت هست. آیه چهار مثلا نگاه کنی میگه که اونا میگن این افک هست، این تهمته، و پیامبر میگن این اساطیر اول بهونه میارن که چرا پیغمبر تو بازار را میره، چرا نون میخوره. میگه پیغمبر عزیز ما و کذاله که آیه سیه یکا بخوان بکنی و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. این همه دیگه همینه که ما یه عده ای از مجرمین رو طوری برنامه می‌ریزیم که پیغمبر رو اذیت کنیم. یعنی یه چیز اتفاقی نیست که تو را اینجوری از یک جلوی تبلیغات تو را میگیرن، با تبلیغاتشون جب میسازن. اصلا ما این چیز جدیدی نیست، برنامه ما این سنت ما اینه که مجرم نتواند دین را بپذیرد. اصلا ما همین را میخوام. بعد یا خوبه بعد که آدم بعد صلاحیت رفاقت با پیامبر نداشته باشه این که خوبه. نظام خدا مگه همین نیست؟ همینه، همین نظام است که بعدان صلاحیت و شایستگی و توفیق نزدیکی به دین قرآن نداشته باشن. خب خدا همین نظام رو ساخته. مجرم خودش مجرم است، میتونه نباشد، اما اینکه مجرم نتواند عشق به قرآن داشته باشد این خوب چیزیه؟ اینی که مجرمین سر به سر نهضت پیامبر را بگذارن یه خوب چیزیه؟ چرا خوب چیزیه؟ پس یکیش همین که اولا اینا هی بدی کنن و بدیهاشون رو بشه. این دنیا جای امتحان است. امتحان یعنی هر کس انتخابهاش ظهورش براش مشخص بشه، استعدادهاش به معنای انتخاب های خودش. مثلا مثال میزنیم، صدام به ناس بعدیش نشون بده. خب اگه با آمریکا جنگ کنه بعدی صدام روشن نمیشه، چون سگ برادر شقا. یعنی بعدی صدام در ازای درگیر شدن با آمریکا روشن نمیشه، معلوم نمیشه صدام خبیثه برای اینکه آمریکا خبیثه. ولی حالا صدام اگه با جمهوری اسلامی دعوا کنه، داخل چرا دعوا کردی؟ چه دلیلی داشتی؟ چه انگیزه‌ای داشتی؟ اون وقت واسطش روشن میشه. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه پیامبران مکارم اخلاق را باید بروز بدن. چطوری میشه تمام مکارم اخلاق را بروز داد وقتی تمام بدی میاد به صحنه؟ اگر بدان بعدیشون را خدا متوقف کنه، خب خوبی پیامبر چطوری پیدا بشه؟ پیامبر پیامبر الکل است، پس باید همه خوبی‌ها را ارائه بده، پس باید همه بدی‌ها به صحنه بیاد. این یه بحث. یه بحث این که بده یا خوبه؟ بده که سر به سر دیندارا میگذارن مجرمی یا خوبه؟ خب مجرمین که سر به سر دیندارا بذارن دیندارا شکست میخورن، یا مجرمین شکست میخورن دیندارا پیروز میشن؟ چطوری پیروز میشن؟ تکلیفشون انجام میدن. شما تو این جنگ بچه های ما کجا شکست خوردن؟ چه شهید بشن چه نشن. اما مجرمین شکست خوردن، یعنی بعدیشون رو نتونستن پنهان کنن. بعدیشون بعد خودشون، جالبه که خودشون بعد به خودشون ایراد گرفتن که عجب غلطی کردیم، پشتیبانی از صدام کردیم. یعنی بعد صدام، حالا جالبه صدام میگه اینا وابسته به آمریکا، شیخا و نوکر اسرائیل، اینا میگن چه غلطی کردیم با این صدام، خلاصه یه تکه نزدیک شدیم به ضد جمهوری اسلامی. حالا هر دوتاشون اقرار دارن که چی؟ کاراشون غلط بودن. یعنی این وسط خودشون وسیله بروز بدیه خودشون میشن. آیا آیه هم نمیخواد بگه؟ یا آیه میخواد بگه که پیامبر تو خیلی ناراحت نیست نباش که در مسیر ارائه دین بدها هستن باشن؟ موضع جمله خیلی خوبی آقای طباطبایی، خدا رحمتشون کنه. اینجا دارم من میخونم جمله را، فرمایش آقای طباطبایی نگاه کنیم، یه سطر به آخر مونده، یعنی ذیل آیه 31 یه سطر به آخر مونده. میفرماد پس هدایت مردم وابسته به هدایت کفار نیست. خیلی جالب. و خدایت برای نصرت تو بسته است. میگه چی؟ میگه که خب میخوای مردم رو هدایت کنی، تو این وضعی که دیم. حالا کفار هدایت بشن یا نشن؟ میخوام بشن، میخوام بشن. تو اگه کفار رو هدایت نکردی، مجرمینی که با تو مقابله کردن هدایت نکردی، تو شکست خوردی. بعد مثلا قرارش است که مجرمی سر به سر تو بذارن، یعنی قرارش است که چهار تا آدم نخاله پیدا بشن ضد این دین الهی تبلیغ کنن، تو احساس شکست نکن. چی مسئله را حل میکنه؟ خیلی عجیب است. قسمت آقلالی کفا بربه کف، دوتا چی کفا به رب بکه. من میگن این بابای نا بای زائده است، یعنی در بلاغت مفید است نه در معنا. یعنی خدا تو را بست، کفا رب بکه، خدا تو را بست. در چی؟ در دو تا چیز. یکی در این هدایت، یعنی تو کی هدایت شده؟ وقتی خدا را پذیرفتی. و کی کمکت میکنه؟ خدا. انبوه طرفدارهای دین قدرت دین نیست، حضور تبعیت از پروردگار قدرت دین، نشید یاری دهنده. کی کافیست برای یاری دادن تو؟ فرمایید. حالا اگه تو تنهای تنها بودی، شما انشالله به این نکته که من میگم توجه میفرمایید، گاهی به یه جایی میرسیم که اینگاه خیلی تنهایی، بایدم برسید. اگه رسیدید به جا که انگار خیلی تنهایی، احساس نکنید خیلی هم شکست خورده، نه، و احساس هم نکنید که خیلی دور افتاده اید از مسیر. نشید و خواهید خدا داری پس بسید. خدا که دارید دو تا چیز میخواید دیدید، یکی میخواید شکست خورده نباشید نیستید، یکی میخواید دور افتاده از مسیر نباشید. بازم نیست، یه کار کنید انشاءالله چه عده ای دور شما باشن چه نباشن، شما نگاه به اینا نکنید، نگذارید انگیزه شما برای تلاش حجم افراد بشه. این خطرناکه را نگذارید که گرفتار بقیه شدن زندگی شما بشه. گاهی بگیم مثلا بنده زندگی می بشه که شما اگه خیلی بیاید اینجا من به زندگی خوبی دارم، مثلا جرسم گرد، این گرفتار شما شدن است. مثلا جرسم گرم هستم خودش نکمت به موج تازه بحث مجرمین جداست، من رفته از بحث منم بیرون همینه دیگه. میدونم هم اول سخته، گاهی به مشکلات میرسید که یهو هیچ چیزی ندارید که بهتون بگه باریکلا، چون باریکلا های بقیه رو گوش نمیدید، اون وقت هنوزم نتونستید اون اتصال کامل رو برقرار کنیم، این خلع و تنهای خودش مشکله، ولی آخرش که چی؟ قیامت که گرفتارش میشید، بزن هم دنیا حل کنه. شما در قیامت همه رو ندارید و خدا رو باید داشته باشی، وقتی خدا رو هم نداشته باشی، حالا نصفش لاقل این دنیا، حالا بدید حالا همه رو میخواید چه کار؟ این همه رو آخرش ندار، وقتی باید به همین دنیا خدا رو یواش یواش گیر بیار. بعد پس آیه میخواد که پیامبر اصلا شما را حجم رادیوهای ضد انقلاب اسلامی تبلیغ کن از جا نکنه قرارشه. من نمیدونم گاهی این بعضی اینا که صحبت میکنن همچه خودشون را باختن که آقا 130 رادیو ضد ما صحبت میکنه، من 130 رادیو نمیبینم یک سخن ضد حق میکنه. یعنی واقعا 130 تا رادیو ضد جمهوری اسلامی تبلیغ کنیم، یعنی 130 حقیقت ضد حقیقت ما میگن یا 130 دروغ؟ 130 دروغ یه دروغ هست، گر هزاران هم یک تربیش نیست جز خیالات عدد اندیش نیست. اصلا چرا وقت دارم صرف این چیزا میکنیم؟ میفرماد که اصلا همیشه قرار همین شما منفعل این چیزا نشید، منفعل این که مثلا از شما یه حقی را مطمئن شدید حق هست که بل نمی کنم چون من میدونم ضربه می خورید، مثلا همین تو این دنیای اخیر یا آقای بیاد یه سخنهایی بگه مثلا ضد روحانیت، روحانیت عزیز این ملت حق هست، چون حق هست از اون جهت که حق هست، روحانیت حق چقدر حق است اون دیگه به قول آقای مطهری. ما یه مشکلی تو خودمون داریم تو روحانیت که باید خودمون رو تزکیه کنیم و تصفیه کنیم بیشتر به حق نزدیکیم. یه وظیفه ما داریم، بدنه روحانیت عزت اسلام است. خب حالا روحانیت حق است به این معنی، حالا یکی دو تا ده تا بخوان به شکلای مختلف اصل روحانیت رو که اصل روحانیت عزت اسلام است نقد کنم، ما یه وقت نیست بدنه اون میلرزید که وای حالا این روحانیت هم خلاص میشه، میگه رو بانیم خلاص میشه، یه وقت نیست که مون که خب همین بناسیه دهی سر به سر ما بزنن. پس منتظر بودیم که سر به سر ما بزنن، حالا ما با این سر به سر گذاشتن دوتا نتیجه میگیم، یک استعدادهای پنهان غلطشون رو میشه، دو توان ارائه اخلاق نیکو در مقابل این مقابله در مورد جا میشه. خب از صبرمون باید بیشتر بشه یا فوشمون تو یعنی مثلا یه دروغ هم روش بذاریم ما بگم میگم آقا فلان که ضد روحانیت حرف زده است اصلا باباش معلوم نیست کی. خب اگه باباش معلوم بود کیه چی؟ چه نیاز داریم که تازه ما از مکارم اخلاق خارج بشیم؟ خدا رحمت کنه شهید متحریم فرمودن که هر وقت من تو مجله های نظام شاه به منظورشون بود توی مجله های یه سخن ضد اسلام می دیدم یک شادی و نشادی در اینجا می شد، چون می دونستم از این طریق ما یک هنر اسلام رو می تونیم راه بسیم. وقتی با این دید نگاه کردی، یعنی اصلا منتظری که یک توطئه بکنن تا دو تا نتیجه بگیری. یک، بفهمانی که اونا در خطان، بفهمانی یه عظمتی در فرهنگ اسلام هست. اون وقت چی از جا کنده نمیشی میتونی اینجوری موضع بگیری؟ قسمت دومه کفا هر کس اسلام رو به عنوان یک باند داره، نه وسیله قرب الهی، هر جا به اسلام حمله کردن احساس میکنه بساطش رو دارن جمع میکنه. روش فکر کنید آقا، اینا که میترسن از سر میترسن اسلام آبروش بره، اینا از خودشون آیه میگه کفا برم بکن، یعنی تو خوب وظیفه رو انجام بده، اونا خوب حمله کنن. کفا برم بکن هادیان و نشیرا، یه هادیان رو به دو وقت میشه گفت، یعنی خدا کافیست که مردم رو هدایت کنه، تو وظیفه رو انجام بده. حالا مثلا اگه اینا که ویدیو میبینن، حالا ما چکار میشیم قصه بخوریم یه دهی رفتم گوشه خونشون یه باشه که ویدیو میبینن، یکی هم نیست جلوش نمیبینن. یعنی خدا اگه میخواد اینا هدایت شه، اینا شایستگی هدایت داشتن، خب به لطف خدا مثل من و شما اصلا بعدمون میمد از اون چیز. خب آخه این کی بود که این لطف کرد از به شما که شما اصلا بعدتون میاد از اون چیز؟ پس معلومه که پس شما وزید، یعنی این آیه را کجا داره میگه؟ اونجایی که مجرمی دارن سر به سر پیغمبر میدارن که تبلیغ میکنه. این آیه دعوت به پنهان شدن و قایم شدن از صحنه خارج شدن که نمیکنه که، این آیه هم در متن صحنه. ولی این آقا روحیه خوبیه، شما مطمئن باشین ضرر میزنی. بعضی اینا که آشفته میکنن روح مؤمنین را به جای این که دشمن را بشکنن، اینا ضرر میزنن. بابا بدی میکنه جواب بدیش را بده، چرا بدنت میگرده هادیا؟ یعنی نه تو از صحنه خارج میشه اگه خدا داشته باشی، هدایت به خدایی نصیبه بشه، هم بقیه. تو آشفته نکن روح مؤمنین. ای بعدا گاهی من بعضی اخبار محرمانه رو نگاه میکنم، نه بدن خبرنویس بیشتر میلرزه تا دشمن. گاهی همچی خبر رو نوشته است که آدم اگه از بقیه جا بید خبر باشه یه گفت فردا خلاصه. بدنش آیا خبر جان روزا تو محل شما شد؟ گفتم چی؟ دختر سمسار را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سنگ کلی خباز را دزدیدن، گفتن اسلام رفت. سر گذر مشتر سنبک دعوا شد، گفتن اسلام رفت. نمیدونم اسلام دختر سمسار است یا سنگ کلی خباز است یا دعوای سر گذر مشتر سنبک. نه آقا اسلام به اسم میگه اسلام باده، ببینم حواس که به مگه پشستر اسلام هست، خودتون رو حفظ کنید. یعنی اینجوری روحا رو آشفته نکنید. این آیه به ماست، پیام فرعیه شاید آیه باشه، خیلی هم وقتمون رو گرفت، نمیخواستم هم بعد بمونیم، اما به نفر احس میکنم بی خودی ما گاهی میترسیم. کفا به به چقدر بشنگ، کفا برم بکر هادیان و نصیره. اینا وسط جنگ و جنگه باید خونده، این آیه پشته نمیدونم پشت صندوقونه نیستا، وسط جنگ و جبهه و مبارزه میگه بگو کفا برم به که هادیان و نصیره. من یه چیزی حاشیه نوشتم، نوشتم پس این نظام الهی را با همین واقعیات باید پذیرید. واقعیات چیه؟ که مجرمین هستن، که جرم میسازن و ما باید فقط خوب تکلیفمون انجام بدیم، هادی و یاری کننده خدا. نسال که بلد او که یا الله، یا الله.